بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه عزیزان و بزرگواران. یه دعای فرج انشالله با هم دیگه بخونیم و بعد جلسه اون رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و رحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تبریک عرض میکنم هشتمین روز از روزهای ماه مبارک رمضان رو. انشالله که در روزهای قبل بهترین استفاده ها رو از این ماه برده باشیم و انشالله که در این روز و روزهای پیش رو بیش از پیش جانمون و وجودمون رو با انوار قدس الهی، با کلام وحی، با معنویت، با اخلاص، با درک عمیق توحید انشالله پیوند بزنن و وجودمون مهیا بشه برای نزول حقایق شگرف و بی‌نظیر شبهای قدر انشالله. و انشالله که تقدیر امسال هممون در واقع انس با کلام الهی، اقامه قرآن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعیمون و تعجیل در ظهور حضرت حجت و آزادی قدس شریف انشالله باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. هر کدام از سوره های قرآن یک پناهن، یک سنگرن برای اینکه ما رو از شرور و آسیب ها در امان نگه دارن تا ما بتونیم مسیر خودمون در این زندگی دنیا به سمت کمال رو طی کنیم. پناه هر کدوم از سوره های قرآن هم طبیعتاً با اون یکی متفاوته. سوره های قرآن موضوعات مختلفی دارن، غرضای مختلفی دارن، ابعاد مختلفی دارن و این در واقع مسئله باعث میشه که هر کدوم رو به لحاظ پناه بودنشون بشه از دیگری متمایز کرد. اگرچه که حتماً و یقیناً سوره های قرآن در یک سری از حقایق با هم دیگه اشتراک دارن، همشون در تبیین توحید اشتراک دارن، همشون در دور کردن انسان از شرک اشتراک دارن. با این حال هر کدوم از سوره های قرآن یه وجوه افتراقی هم با هم دیگه در عین این اشتراکات دارن. هر کدوم یه وجهی رو از زندگی انسان باز میکنن و او رو از گردنه های عبور میدن که با سوره دیگه البته متمایزه. ما با بهرهگیری از دعای خصله که دعای آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که هر روز با این دعا استعاذه میکردن به درگاه الهی، داریم سوره های قرآن رو از وجه پناهشون بررسی میکنیم. میخواییم در پناه سوره های قرآن باشیم. امیرالمؤمنین در این دعای شریف برای هر کدوم از سوره ها یه وجهی رو در واقع مطرح میکنن از حیث پناه که در روزهای گذشته در مورد این با هم دیگه صحبت کردیم تا رسیدیم به این فراز آقا که میفرمایند سوره الف لام میم، یعنی سوره های الف لام میم که میشه سوره های بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، سجده و لقمان. سور رو در مورد صحبت کردیم که اساسا معنای لغوی سور چیه و به چه دلیلی ما به پناه سور نیاز داریم. مباحث لغویشتون در جلسات گذشته گفتیم، دیگه واردش نمیشم از باب این که بالاخره هم یاداوری کرده باشیم هم اگر دوستانی این جلسه به جمعمون پیوستن بتونن در واقع همراه بشن. مجموعه آنچه که در کتاب‌های لغت گفته شد رو میشه تقریبا در این جمله‌ای که الان مشاهده می‌فرمایید خلاصه کرد. سور به هیجان و جهشی میگن که یک ارتفاعی ایجاد می‌کنه، یه هیجانی و حرکتی همراه با یک ارتفاع و علو که این ارتفاع و علو باعث میشه که درون اون و بیرونش با همدیگه متمایز بشن. مثل دیواری که دور تا دور یک زمین یا دور تا دور یک شهر کشیده میشه، یه ارتفاع بالا آمده است که او رو از غیرش متمایز میکنه. این چیزیست که برای معنای سور در کتب لغت گفته شده. همچنین سور رو در قرآن بررسی کردیم که باز توضیحات مفصلش رو در جلسات گذشته دادیم بنده با عزتون رد میشم. خلاصش عرض میکنم که سور حریمی نازل شدنی است که به واسطه فرائض الهی، یعنی باید و نبایدهای الهی، بستر نزول آیات و رحمت رو ایجاد میکنه و بدین ترتیب یک علو و رفعتی رو ایجاد میکنه که آنچه را که در میانشه با آنچه را که بیرونشه از هم دیگه جدا میکنه. این رو میشد از مجموعه گزاره های قرآنی گفت. پس سور اولا یه حریمه، حریم نازل شدنیست، یک حریم آسمانیست که به واسطه چارچوب و فرائض الهی انسان از این نزولش بهرمند میشه. در این حریم ایجاد شده رحمت الهی جریان پیدا میکنه و به این دلیل درونش یه علوی پیدا میکنه که آنچرا که در درونشه از بیرون خودش جدا میکند. این خلاصه ی آن چیزی که در قرآن بود که حالا جلسات گذشته مفصلتر گفتیم که دوستان میتونن به فایل صوتیش مراجعه کنن. ما در مورد این سور در سوره های مبارکه عنکبوت و همچنین سوره مبارکه روم در جلسات گذشته صحبت کردیم و امروز میخوایم بریم سراغ سوره مبارکه لقمان. ببینیم آقا سور در سوره مبارکه لقمان چه جایگاهی داره. به سیاق جلسات گذشتمون اول خود سوره رو مطالعه میکنیم، بعد که سوره رو انشالله مطالعه کردیم بررسی میکنیم که به چه دلیل سوره مبارکه لقمان سور در زندگی ما ایجاد میکنه، اصلا سوره مبارکه لقمان چه شکلیه و بهرمندی از سوره مبارکه لقمان چطور خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرتهم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. سوره با کتاب حکیم شروع میشه، اصلا بحث اول سوره بحث کتاب حکیمه، اینکه کتابی که دارای حکمته، یعنی البته حالا در معنای حکیم گفتن به دارای حکمت اطلاق نمیشه، به دارای حکم اطلاق میشه، یعنی بهرمندی از کتاب حکیم میشه کتابی که برای لحظه زندگی انسان حکم و برنامه دارد. به این میگن کتاب حکیم. هیچ لحظه ای از زندگی انسان نیست که بی بهره از حکم این کتاب باشد. این کتاب هدایت و رحمت، یعنی میرساند و فیض میرساند به کسی که محسن باشد. پس محسن بودن، دارای حسن بودن، مبتنی بر احسان عمل کردن لازمه بهره‌مندی از کتاب حکیم. انسان‌های محسن را هم توضیح داده، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرتهم یوقنون، کسانی که اقامه نماز میکنن، ایتاء زکات میکنن، هم رابطه‌شون با خدا درست شده، هم رابطه‌شون با مردم، علاوه ترجمه چیزی که در تفاسیر میگن، و کسایی که در واقع به واسطه آخرت یقین دارن، اصلا یقین رو در زندگیشون صرف میکنن. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا واقعا هدایت یافتن و اینان که به شکوفایی میرسن. این مطلب اول سوره، پس بهرمندی از کتاب حکیم. قسمت دوم آیات که از آیه 6 شروع میشه در مورد یه مسئلهی در زندگی انسان صحبت میکنه که خیلی جدیه و خیلی فراگیر. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوبل عن سبیل الله و غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. یه گروهی از مردم هستن تجارت لهو میکنن، لهو رو تجارت میکنن، یعنی لهو رو خرید و فروش میکنن، یعنی کارو به جایی میرسونن که لهو که در نهایت بیهودگیست البته خرید و فروش میشود. اولا به چی میگن لهو؟ لهو به چیزی میگن که سرگرم میکنه ولی نتیجه نداره. لهو سرگرمی های بی هدف و بی نتیجه رو میگن. این جریان یعنی گروه از مردم لهو را اولا حدیثش میکنن، نو به نوش میکنن، یعنی لهو تا تازه و نو به نو که خرید و فروشش هم میکنن، یعنی ازش درآمد هم در میارن. یکم دقت کنید میشه شبیه همین دنیای ما، یعنی جریان فروش لهو تازه و نو به نو تقریبا معادل الان دنیای بشر است که سرگرمی ها به بازار تجارت تبدیل شدن. عجیبه واقعا. سوره مبارکه لقمان جریان نجات انسان از یه همچین گرداب خطرناکی است. لهو سرگرمیه. خب سرگرمی فکر کنم تصویر چیزی که به اشتراک گذاشتم رو دوستان دارم میبینن، توی همین مینویسم انشالله براتون، این نکاتش رو اینجا براتون مینویسم. لهو سرگرمیه اگرچه هدف و غایت نداره. خب حالا آدم ها البته در کل تاریخ بشر دچار این بودن از سرگرمی های بی هدف. نمونش در قرآن کریم قوم عادن که برای خودشون میچرخیدن و هر کاری میکردن بی هدف. همونجا میفهم میگه کاملا عبث و بیهوده، تعبسون، بی هدف، فقط برای خوشی، فقط برای سرخوشی. خب بالاخره آدم از سرگرمی ها حوصله‌اش سر میره، درست؟ پس میان تازه سازی لهو برای استقبال مردم و گرم نگه داشتن بازارش. لهو میان هی نو به نو میکنن، هی جدیدش میکنن، مدل جدید، شکل جدید. در لهو بودنش هیچ فرق نمیکنه. خب اگه نو به نو نکنن که آدم ها حوصله‌شون سر میره، انسان ها تنوع طلب هم، باید هی نوش کنن. و جالب اینه که ایجاد گرایش شدید و احساس نیاز به اندازه‌ای که مردم حاضر به هزینه کردن برای آن می شوند. این هم چیز عجیب و غریبی. دنیا داره کاری میکنه که برای لهو آدم ها هزینه بده. آخه آدم مگه برای امر پوچ پول میده آخه؟ مگه آدم برای یه چیز پوچ هزینه میکنه؟ نه، این جمله ای که شما نوشتین درست نیست. میگن که انسان بالاخره هر خوشی رو برای فلسفه ای انجام میده. نه خیر، هر خوشی برای فلسفه ای انجام نمیشه، اینجوری نیست. حالا مثالش اینجا زدین رقص. نه بگید رقص، بازی، آدما برای هر فلسفه ای انجامش نمیدن اتفاقا. نمیگم همه اینا بی فلسفه اند، بعضیشون میتونن، مثلا بعضی از بازی ها طراحی میشن برای اینکه در واقع ما الان بازی درمانی داریم، با استفاده از بازی یه چیزی رو به آدما یاد میدن، این یه چیزه، اشکال هم نداره. نه اینکه هر چیزی باطله، اما همین بازی رو آدم ها هی میرن به تش میرسن، دوباره از اول میرن به تش میرسن، فقط برای اینکه لحظات خوشی رو ایجاد کنن، بدون اینکه اون لحظات خوش فایده‌ای برای زندگیشون داشته باشه. خودش میشه هدف. یه وقتی شما بازی میکنید، از میگید آقا من نیم ساعت بازی میکنم، تو این بازی میخوام یه ذره ذهنم باز بشه، بعد میرم سراغ کارام. بله، این اصلا هم لهو نیست. اینجوری نیستش که، ما که نگفتیم هر بازی لهوه، ما که نگفتیم هر کاری لهوه، هرگز هم چه حرفی رو نزدیم. چه اینکه در اسلام دعوت به تفریح داریم. پیامبر فرمودن من دوست دارم شماها تفریح کنید، من مؤمن خشک نمیخوام. نه شوخی، تفریح، بازی. ببینید یه وقتی بازی رو براش هدف قرار میدین، میگید من نیم ساعت میخوام بازی کنم، ذهنم باز شه که برم این کارو بتونم بکنم. اصلا این بازی به من کمک میکنه که تمرکز کنم. اشکال نداره، مگه اشکال داره همچی چیزی؟ اما الان قاطبه بازی در دنیا این نیست. یکی اصلا ممکنه بگه آقا من میرم یه فیلمی رو میبینم، تو این فیلم میخوام مثلا این اتفاق بیفته، اصلا میخوام یه آرامشی ذهنم پیدا میکنه، 45 دقیقه این فیلمیه که نکات جالبی هم داره، نکات قابل تأملی داره، میرم تأمل میکنم. این کار لهو نیست. ما نگفتیم هر تفریح کردنی لهوه، هرگز اینو نمیگیم که اصلا به خلاف روایات اگه همچ کاری بکنیم. اما آدم خودش متوجه میشه، یه وقتایی میشینه یه فیلمی رو میبینه، بعد متوجه میشه بعد دیدن این هیچ چیزی به من اضافه نشد، هیچ استفاده ای نکردم. خب پس بار دوم نباید ببینی دیگه. ببین برا تو لهوه. میره یه بازی رو انجام میده، بعد از بازی خسته تر از قبل. نه خسته جسمی ها ورزش کرده باشه ها، اعصاب ناراحت، خسته تر، داغون تر. نوعا خیلی از بازی های در واقع کنسولی دستگاهی اینطوری هن. بعد بازی تازه اون بچه رو نگاه میکنید خسته تره، داغون تره، بی اعصاب تره. خب این بازی برای تو آورده ای نداره، خب این بازی برای تو لهوه. ولی جریانی در عالم وجود داره که انقدر این لهوه نو به نو میکنه، انقدر القاء گرایش و نیاز میکنه که ما براش هزینه میکنیم. من دیگه وارد مسائل حاشیه‌ای نمیخوام بشم، چون میدونم اگر برم جلو نمیرسیم سوره رو بخونیم. وگرنه آمار هزینه کرده مردم ایران در حوزه بازی‌های گیم و امثالهم وحشتناکه. ما در حد 1000 میلیاردی داریم هزینه میکنیم سالیانه. خب فعلا الان مشکلمونم با دیگران نیست، مشکلمون فعلا با خودمونه، چون هر کسی به نحوی درگیر لهو هست. ما شاید لهو شبیه نوجوانا نداشته باشیم که گیمه، لهوای خودمونو داریم، ما وقت تلف کردنهای خودمونو داریم. فعلا الان دغدغه اصلاح دیگران رو نداشته باشین، فعلا بذارید مسئله خودمون حل کنیم. انشالله در همین سوره میرسیم به اصلاح دیگران، ببینیم حالا دیگران چجوری میشه، که میرسیم هم واقعا جلوتر تو این سوره هست. فعلا مسئله خودمونیم. فهم این مسئله در ساحت اجتماعیه. وقتی در جامعه لهو، بر حالا بر اینکه بعضی از ما هستیم بازارگردیمون لهوه، میریم هم تو بازار، میریم تو این مالها، میریم در این مراکز خرید، حالا بریم ببینیم چیه، میریم میچرخیم، آورده ای هم واسمون نداره. خب لهوه دیگه. میگه لهو چیه؟ لهو که چیز شاخدار که نیست که. بله میشه یک چیز ظاهرا مفید برای ما لهو باشه، چون ما ازش استفاده ای نمیبریم. ببینید اصلا لهو به آفرین، لهو چیزیه که لذت داره، نتیجه نداره. ببینید هر کسی به نظرم تو خودش اول بگرده چه چیزایی در زندگیش لذت داره ولی آورده واسش نداره. خب حالا ادامه بدیم ایشالله درست میشه. اولش لهو آدم ها جدی نمیگیرن، میگن آقا خوشن، بذار خوش باشن. غافل از این که زندگی که مدلش شد لهو، شروع میکنه از حقیقت خالی شدن. لیوظل عن سبیل الله بغیر علم. لهو میاد جای علم رو میگیره، لهو میاد جای علم را میگیرد. بعد چه اتفاقی میفته؟ و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن. کم کم در مقابل آیات الهی حالت استکبار به وجود میاد، که علم یسمعها. کار به جایی میرسه که کم کم دیگه نمیشنوه. قبلترشو رد کردم، و یتخذها هزوا. حرف های عالمانه براش مسخره بازی میشه. علم براش مسخره بازی میشه، بعد آیاتو که میخونن استکبار پیدا میکنه، بعد دیگه نمیشنوه. اینجوری نیست فکر کنید لحو لحو میماند، نه خیر، لحو پیشرفت میکنه. زندگی که لحو گرا بشود، ارزش علم و آگاهی و دانش و دانایی درش پایین میاد. اون وقت شناسایی حقیقت، مشاهده حقیقت بی ارزش میشه، درس خوندن درش بی اهمیت میشه، اهل علم شدن و حکمت درش کم ارزش میشه. کم کم دیگه احمقانه میشه، وقت تو تلف کردن میشه، دیگه هم نمیشنوه. لحو ایستا نیست، لحو پیشرونده است. اگر درمان نکنیم برش و براش چاره اندیشی نکنیم، همه زندگی انسان رو میبلعه. و این خیلی نکته مهمیه، اتفاقی که الان جوامع بشری بی تردید بهش دوچارن. انواع لحو و سرگرمی ها، خوشی های زودگذر، الان خوشباش ها زندگی بشر رو گرفته و زندگی دیگه جدی نیست. حقایق مهم زندگی مسخره است. چی کار میخوایم بکنیم برای آیندمون؟ اصلا آینده مسخره شده. الان حالشو ببر. آینده چیه؟ برای چی بی خودی نگران آینده ای؟ لذتشو الان ببر. عاقبت نگری دیگه در آدم ها یک امر فرمایشی و بعضا مسخره است. خب این از جریان لحو درست میشه. خیلی خطر بزرگیه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. یک جریانی از ایمان و عمل صالح بعد در مقابل این بیسته. خب چطوری درست میشه؟ نکته بعدی که خدا در سوره میفرماید اینه: خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القى في الارض رواسي ان تميد بكم و بث فيها من كل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه. باید ضروری انسان‌ها از مشاهده جریان خلقت در عالم شگفت زده بشوند. ما شگفت زده نمیشیم از جریان خلقت. کاری با ما کردن که شگفت زدگی از ما بگیرن. آقا همه چی جریان عالمه دیگه. آقا هنوز که هنوز است، خلقت خدا و خلقت انسان، خلقت خدا با خلقت انسان، اینجوری باید بگم، خلقت ان با خلقت خدا برابری نمی کند. نمی ذارن ما اینو ببینیم. اینقدر هوش مصنوعی، اینقدر تکنولوژی های بشر رو در نزد بشر دارن بزرگ میکنن که تفاوت خلقت خدا و خلقت بشر معلوم نیست. حالی که خدا میدونه اینطوری نیست. اونایی که تو دنیای علمن میدونن فناوری یک گرتبرداری از روی نظام خلقت و آفرینشه. همه دنیا اینو میدونه، دنیای علم میدونه تکنولوژی بشر کپی برداری از طبیعت. بشر نتونسته قدمی از طبیعت جلوتر بره. این خیلی نکته مهمیه. هیچ رباتی نتونسته، هیچ مکانیکی نتونسته از مکانیک طبیعت جلوتر بره. این رشته هایی که امروز در دانشگاه رشته های هایتک بیومکانیک، بیوفیزیک، بیوشیمی، اینا رشته هایی هستند که میگن چی؟ بیو الکترونیک. میگن الکترونیکی که از بیو، از زیست الهام میگیره. بیومکانیک، مکانیکی که از زیست و از حیات الهام میگیره. بیوفیزیک، فیزیکی که از حیات الهام میگیره. این خیلی نکته مهمیه. ولی تبلیغات دنیا داره به بشر نشون میده ما داریم در مورد تکنولوژی حرف میزنیم که از طبیعت جلو میزنیم. دروغه. خدا میدونه دروغه. اینو به تعصب نمیگم، اینو بر اساس دنیای علم و ساینس میگم. این دروغه. چون خلقت خدا رو نمیریم ببینیم فکر میکنیم بشر داره کار عجیب غریبی میکنه. بله البته بشر داره کار شگفت‌انگیزی میکنه، نه به شگفتی خلقت خدا، نه به شگفتی خلقت خدا. هوش مصنوعی با تمام کاری که داره میکنه هنوز به بشر نرسیده. بخیر هوش مصنوعی گرتبرداری از سیستم عصبی انسان بوده. خب اگر بریم سیستم عصبی انسان رو معرفی بکنیم، هیچ وقت کسی فکر نمیکنه هوش مصنوعی جلو زد. هوش مصنوعی جلو نزده. هنوز هوش مصنوعی نتونسته یک سری مواردی رو در واقع خلق کنه. از مهمترین چیزایی که خود هوش مصنوعی میگه ها، هوش مصنوعی تا به امروز نتونسته اختیار رو خلق کنه. با تمام پیشرفتی که کردن، هوش مصنوعی بین داده‌های موجود فقط گزینش میکنه. اصل روح انتخابگری هنوز توش نیست. خب ما نمیریم اینا رو بگیم، ما نمیریم اینا رو ببینیم، بعد خلقت خدا با خلقت بشر مساوی میشه. شگفت زده نیستیم از خلقت خدا. اگه شگفت زده میشدیم خیلی از اتفاقات نمیافتاد. بریم جلوتر. اگر انسان ها این حقایق رو میدیدن، ولقد آتینا لقمان الحکمه، اهل حکمت میشدن. انسان قرار بود اهل حکمت باشد و ثمره حکمت شکر است. چرا آدم ها شاکر نیستن؟ چون اهل حکمت نیستن. زندگی که بر اساس لهوه که شکر نداره که. چرا باید شاکر باشن؟ زندگی بر اساس لذت در لحظه است. شکر میخواد چیکار؟ استفاده کردن چیه؟ پدر مادر منم اگه منو متولد کردن دلشون خواسته، برای دل بخواه خودشون این کارو کردن، من چرا باید شاکرشون باشم؟ این ادبیات، ادبیاتی که امروز استفاده میشه، اینا ادبیاتی است که امروز استفاده میشه. حتی دیگه بعضی وقتا نمیتونی بگی آ شکر پدر مادر تو به جا بیار، به من چه؟ خودشون فکر میکنه زندگی همون لحظیه که خودش فکر میکنه. بابا اونام برای لذت خودشون بچه دار شدن، چرا باید برم ازشون تشکر کنم؟ فکر میکنه زندگی همینطور لحظه، فکر میکنه همه چیز همینقدر لذت در لحظه است. به کیش خودش میپندارد بقیه رو. آدمی که اهل لحظه همه رو به کیش خودش میپنداره، فکر میکنه بقیه هم بر اساس لحظه زندگی میکنن. فکر نمیکنه قایتمندی داره عالم. عالم قایتمندی داره، عالم سیر داره، عالم در حرکت به سمت یک ایدئال مطلوب بلنده. انسان ها بعد اهل حکمت میبودن. جالبه که بدونید حکمت اساساً با لحظ در تعارض است. اگر کسی لحظ تو زندگیش باشه حتما حکمت داره میره. نه اینکه انسان دارای حکمت تفریح و خوشی ندارد، بلکه انسان دارای حکمت از هر چیزی فایده‌ای و منفعتی دائمی استخراج می کند. من میرم سفر، سفر کردنم کلن لحظه، اما اگر یک انسان دارای حکمت بره سفر، از همون سفر تجربه زندگی به دست میاره. من اگر برم یه وقتی بازی بکنم، تفریح کنم، تفریح هم لحظه، اما انسان دارای حکمت وقتی میره بازی میکنه، از همون بازیش یه قانون در میاره، یه تجربه در میاره. پس حکمت اتفاقا تاریخ نشان میدهد آدمهای دارای حکمت، آدمهایی با نشاط، سرزنده، خوشحال، تناز و خوش برخورد و خوش، حالا ما میگیم مشرب، یعنی نشست و برخاست باهاشون صفا می‌داشت بودند، مثل جناب سلمان که میگفتن لقمان ما اهل بیت. اتفاقا آدم‌های با حکمت خیلی خوشمزه‌اند. چرا؟ چون از هر چیزی یه نکته در میارن، استفاده در میارن. فرقش اینه که خوشی با حکمت و اهل حکمت ماندگار است، به خلاف خوشی با لهو که پس از آن خستگی و درماندگی ایجاد می کند. خوشی لهو در لحظه است، به محض اینکه از اون محیط لهو میرید بیرون آدم رو افسرده می کنه، آدم رو گرفته می کنه. ولی خوشی حکمت اینطوری نیست، خوشی حکمت ماندگاره. تا روزها بعد وقتی یادتون میفته خوشحالی، میگید عجب چیز جالبی بود. اما لهو اینطوری نیست، لهو باید دائم نو به نو کنن. وای چقدر جالبه، لهو نو به نو شدن میخواهد، ولی حکمت کهنه و قدیمی است و هر چقدر کهنه تر میشود جذابتر و دوست داشتنی تر می شود. این فرق حکمت با لهو. لهو باید هی نو کنی، اما حکمت اینطوری نیست. هر چقدر زمان بهش، عین فرش کاشانه، هر چقدر زمان بهش میگذره، این زمان بهش گذشتن چیزش میکنه، جدیدش میکنه. جدید بودن خاصیت خودشه، خودش اینطوریه. اینجا مثال دوستان زدن، خود قرآن اینطوریه. شما یه سوره میخونین، هر روز یه چهره جدید ازش میبینین، لازم نیست براتون نو به نو بکننش، هر بار جدیده. حکمت اینطوریه، یه جمله میشنوین، یه جمله حکمت آمیز، میتونید 10 سال 100 سال باهاش زندگی کنین، هر بار یه چیز جدید ازش میفهمین. ولی لهو اینجوری نیست، تموم میشه، باید هی براتون جدیدش بکنن. این فرق لهو با فرق حکمت. لذا حکمت انسان را اینجوری میشه، حکمت حیات میآورد و لهو مردگی. حکمت حیات میاره، آدم رو زنده میکنه، اما لهو مردگی میاره. هی باید دوباره مدل جدیدش رو بیاری. حکمت برند جدید نمیخواد، مد جدید نمیخواد، چون حیات در درونشه. ولی لهو اینجوری نیست. حالا بعضی از موضوعات لهو خورشون خیلی خوبه، مثلا خیلی از سرگرمی ها. بعضی از موضوعات حکمت خورشون خیلی خوبه، مثل قرآن، مثل زیارت. آیا انسان میتونه بعضن با اون موضوعات هم با روی کرده لحف برخورد کنه؟ بله، انسان یک موجود عجیبیه، از هر چیزی میتونه یه چیز افتضاحی در بیاره. اما اینو بهتون بگم، حکمت اینقدر قدرت داره، اینقدر قدرت داره که حتی اگر با اهل لحف هم زندگی بکنین، حکمت داشته باشین، زندگی براتون خوشمزه است. برای همین به جناب لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. خیلی جالبه، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. چون آدم دارای حکمت حتی از زندگی کردن با انسانهایی که اهل لهوان استفاده میکنه، نکته به دست میاره، تمثیلش میکنه، وارد زندگیش میکنه، خیلی باشکوهه، خیلی حکمت باشکوهه. اصلا همینه که تو روایت میگن حکمت گمشده انسان مؤمن است. این شوخی نیست، این حرفی که زدن، حکمت گمشده انسان مؤمنه. چون حکمت طعم زندگی رو عوض میکنه. ما باید به دنبال حکمت باشیم. مهمترین چیزی هم که در این عالم حکمت ایجاد میکنه، دیگه این بالا براتون علامت زدم دیگه، کتاب حکیم دیگه. کتاب حکیم مهمترین چیزیست که برای انسان حکمت میاره. حکمت اگر نباشه زندگی انسان نابود میشه. پس ما نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به حکمت. ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. ما نیاز به حکمت داریم تا بتونیم شکر کنیم. خب حالا چجوری میشه زمینه های حکمت رو ایجاد کرد؟ همه این سوالایی که الان این گوشه پرسیدین چجوری میشه این کارو کرد و اینا، بله دیگه، حالا نهج البلاغه اصلا کتاب حکمته و او تا دلتون بخواد. حالا چجوری میشه حکمت، زمینه حکمت رو فعال کرد؟ موعظه های جناب لقمان موعظه های حکمت آور است. حالا نه نگم حکمت آور، موعظه هایی است که انسان را محسن می کند تا زمینه حکمت درش به وجود بیاد. اصلا خدا در این آیه 13 تا 19 سوره ممالک لقمان همه چیو گفته. آقا می خواهیم اهل حکمت بشین، زمینه ساز اهل حکمت شدن محسن شدنه با توجه آیه اول سوره. و موعظه های جناب لقمان موعظه های یک انسان دارای حکمت است که زمینه حسن را در مخاطب خودش فعال میکنه تا او هم در آینده بتواند دارای حکمت بشود. از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اول از همه موضوع شرک. خب آقا خود توحید، خود اینکه انسان چرا باید دو تا خدا بگیره، چه بهانه‌ای واسش وجود داره، کی ثابت شده دو تا خدا تو عالم هست؟ مگه نمیگیم هرچی تو عالم ثابت بشه ما انجام میدیم؟ مگه اصلا دنیای ساینس، دنیای علم و تجربه نمیگه من هر چیزی رو ثابت کنم میپذیرم؟ کی تا حالا ثابت کرده دوتا خدا تو عالم وجود داره؟ هرگز این کارو نکرده، هرگز این کارو نکرده. ولی به خلاف ادعاش که میگه من خیلی علمیم، اینجا رو دیگه غیر علمی رد میکنه میره. و وصین الانسان به والدی، توصیه انسان به پدر مادر. بالاخره حملت و امه و وحنن علا وحنن و فصال و فی آمین انشکرلی و لوالده ای که الی المسیر. ببین از پدر مادرت شکر کن، شاکر پدر مادرت باش، بالاخص مادرت که سختی در سختی تو رو حمل کرد و شیر داد، در مجموع 2 سال مشغول تو بود. خب یه نفر بوده عشق بهت ورزیده، مشغولت بوده. ولی همین پدر مادر و انجا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. همین پدر مادر اگر که خواستن یه تو رو دعوت کنن به اون شرک که در موردش صحبت کردیم که هیچ علمی شرک را تا به امروز ثابت نکرده، ما لیس لک به علم فلا تطعهما، ازشون تبعیت نباید بکنی. با اینکه عاشقشونم، دوستشون دارم، زحمتمو کشیدن، اما ازشون تبعیت نکنی و صاحب هما فی دنیا معروفا. نگفتم تبعیت نکنی یعنی باشون بد اخلاقی بکنا، باشون خوشگل برخورد کن، معروف برخورد کن. و تبع سبیل من اناب الی، بگرد دنبال آدمهایی که دنبال سرشون رفتن ارزش داره، بگرد دنبال کسی که آدم میتونه دنبال سرش بره. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون یا بنی انها ان تکن مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ببین این عالم پر از جزئیاته که ما ازش خبر نداریم، ولی یکی به این جزئیات عالم فکر کرده، یکی به اون مورچه، به اون موریانه، به اون درخته، به اون برگ افتاده از درخت، یکی به اینا فکر کرده، یکی به حبه خردل تو این عالم فکر کرده. من و تو حواسمون نبوده. یا بنی اقم الصلات، اقامه صلات کن، و امر بالمعروف، دیگه نگفت زکات انجام بده، چون نوجوانه دیگه، بلند شاید زکات نداشته باشه، ولی میتونه دیگرانو به خوبی دعوت کنه، میتونه دیگرانو از بدی دور کنه، میتونه صبر کنه بر مشکلاتی که براش پیش میاد، این کار رو میتونه بکنه. با خدا رابطه برقرار کن، اقم الصلات، شروع کن رابطه برقرار کردن. دیگرانو به خوبیایی که تشخیص میدی دعوت کن.
بی تفاوت نباش. ولو خوبیه که تشخیص میدی مثلا اینه که بچه ها اهل درس خوندن باش، اشکال نداره، اینا معروفه. بچه ها اهل ورزش باش، اینا معروفه. بدی هایی رو که تشخیص میدی دیگران ازش نهی کن. بر مصیبت هایی که برات پیش میاد صبر کن. ولا تو سعر خدک للناس، با مردم با تواضع برخورد کن، صدا تو بالا نبر. ولا تمشی فی الارض مرها، با تکبر بر روی زمین راه نرو. وقصد فی مشیک، سعی کن تو هر کاری میانه رو باش. وقزز من صوتک، سعی کن صوتتو کنترل کنی، صداتو بی خودی بالا نبر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونایی که صداشونو میندازن بالا اینجوری داد میزنن شبیه صدای خران است، صدای قشنگی نیست، صدای قشنگی نیست. اینجا پرسیدن که ساینس وجود خدای واحد رو هم ثابت نکرده. کرده، اشکال نداره، وجود خدای واحد رو ثابت نکرده، پس حق نداره انکار کنه دیگه. نباید بگه حتما نیست، باید بگه برای من ثابت نشده. منصفانش اینه بگه آقا تو امروز برای من ثابت نشده، پس نمیتونم بگم نیست. چرا؟ چون انسان چیزی رو میتونه بگه نیست که نبودنش رو ثابت کرده باشه. تو که نبودنش رو ثابت کردی، نه نبودنش رو، پس همچین با جدیت جلوش وای نستا. بیگ بنگ هم که ثابت نشده تا امروز، فقط یک فرضیه است. کلن ببینید تو دنیای علم فرضیه ها دارن بیداد میکنن، فرضیه ها دارن بیداد میکنن در دنیای علم. ببینید چیزی رو که ثابت کردی پاش وایسا. میگه خدای واحد رو ثابت نکردم، اشکال نداره، عدمش هم که ثابت نکردی، پس اینقدر اگه گردنت نزنه بیرون بگی من قبول نمیکنم. آدم برای چیزی میگه قبول نمیکنم که ثابت کرده شه نبودنشو. لذا اگر پدر مادر شما دعوت کردن به شرک علمی بر آن ندارید، خب قبول نکنید. چه این که انسان فطرت داره، خدا هم میدونه، فطرتش هم خدا رو صدا میزنه، خدا وکیلی انصافا هم این کارو میکنه. اون موقعی که در تنهایی گیر میفته یکی هست که صداش میزنه. خب حالا بریم جلوتر. میگین چجوری خدا رو پیدا کنن؟ علم تر و ان الله سخر لکم ما فی السماوات و الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. خدا کلی نعمت‌های ظاهر و باطن در زندگی شما قرار داده، جا داره توجه در آدم ایجاد کنه دیگه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بابا خیلی از حرفایی که امروز تو عالم زده میشه نه علم ثابتش کرده، نه بدان هدایت شدیم، نه کتاب آسمانی در موردش این حرفا رو زده. همین الان این جوی که الان راه انداختن در مورد انواع جنسیت ها و ارتباطات جنسی خارج از عرف و خارج از عقل و خارج از طبیعت، نه علم ثابتش کرده، خدا میدونه ثابت نکرده. اینو به ادعا نمیگم، اینو به علم دارم بهتون میگم. ما مقاله‌ای در ثابت کردن اینا نداریم که بگیم با توجه به این مقاله این یک امر طبیعی است. دروغه، خدا میدونه دروغه. هدایتی هم که بر این نشدیم، کتاب آسمانی هم که اینو نمیگه. چرا باید با خدا اینطوری مجادله کنیم؟ چرا باید بیفتیم رو اون دنده؟ چرا باید این روابط رو طبیعی جلوه بدیم؟ این ریشه داره در همون لحوها. وقتی زندگی آکنده از لحو میشه، خب شما در روابط دنبال تنوع میگردی. ببخشید اینطوری میگم، یا خب چه اشکال داره روابط هم متنوع باشه؟ در جنسیت دنبال تنوع میگردی. آقا چرا فقط دو تا جنسیت زن و مرد داشته باشیم؟ نمیشه 12 تا جنسیت داشته باشیم؟ این حاصل زندگی بدون حکمته. وقتی زندگی توش حکمت نباشه، شما تنوع رو در صورت دنبالش میگردی، در صورتی که تنوع در باطن بود. اگر من حکمت داشته باشم در زندگی خانوادگی با همسرم، انقدر این حکمت باطن زندگی ما رو متحول میکنه که هر روز ما از دیروزمون متفاوت و متنوع و جذاب میشه. لذا انسان مؤمن هیچ دو روزی شبیه هم دیگه نیست. چرا؟ چون من در باطن تنوع ایجاد میکنم. ولی وقتی حکمت در زندگی نباشه و لهو حاکم بشه، بعد از یه مدت زندگی با همسرم زندگی دیگه تکراری میشه. اون وقت ترجیح میدم زندگیمو عوض کنم، زندگیمو جدید کنم، باید برم خانواده جدیدی درست کنم تا تنوع من ارضا کنه. بعد فساد شروع میشه، بعد انسان میفته به مجادله، کار به جایی میرسه که حالا چرا حتما باید رابطه ازدواج ما داشته باشیم؟ بعد یه حرفایی میزنیم عجیب غریب. بشر رو آزاد بذاریم در رابطه. علم اینو ثابت کرده؟ خیر. هدایت اینو میگه؟ کسی رو هدایت کردن به این؟ خیر. کتاب آسمانی اینو میگه؟ خیر. نه قرآن میگه، نه انجیل میگه، نه تورات میگه. برای چی بشر داره این مسیر رو میره؟ چون ریشه حکمت خودش رو خاموش کرده. چون دکمه لهوش رو روشن کرده. لهو سرگرمیه دیگه. سرگرمی در روابط. سرگرمی در موضوع بچه، فرزند. خب این ته نداره. بعد همین آدم میره بعدن چهار دست و پا راه میره میگه من دوست دارم حیوان باشم. چه اشکال داره یه نفر نخواد حیوان باشه؟ من از انسان بودن خسته شدم. چرا از انسان بودن خسته شده؟ چون حکمت تو زندگیش نیست. اگر حکمت داشت، انسان بودن هر روز یه چیز جدید داره. ولی وقتی حکمت نباشه، نعمتهای باطنی خدا شناخته نمیشن، نعمتهای ظاهری خدا عمیق نمیشن. بعد من میخوام انسان بودنمو عوض کنم. بعد یه دهی جمع میشن یه جایی توی انگلیس میگن که چرا اجازه نمیدید انسانها سگ باشن؟ ما دوست داریم سگ باشیم. خب باش. ببین، این چیزی نیست که فکر کنیم آزادی تو چه کسی جلوشو گرفته. تو خودت داری خودتو نابود میکنی. برو باش، شما سگ باش، اصلا اسب باش، حیوان نجیبیست. میخوای مورچه باش فردا، فردا بخز رو زمین بگو من میخوام مار باشم. باش. ببین، لهو تو رو تبدیل میکنه به یک مصرف کننده از ظاهر زندگی. باطن زندگی تو خالی میکنه. خب بعدن دو روز شبیه هم دیگه میشه، بعدن دو هفته شبیه هم میشه، دو ماه شبیه هم میشه، دو سال شبیه هم میشه. خب این آدم طبیعیه به خودکشی فکر کنه. وقتی روزها بر من میگذرد و چیز جدیدی اتفاق نمیفته، منم پول ندارم که برم جدیدش کنم، خب برم بمیرم که بهتره که. بعد فکر میکنیم اگه زندگی ما جدید نیست چون مشکل اقتصادی داریم. بعد فکر میکنیم اگه زندگی ما جدید نیست به خاطر اینکه اسلام دست پای ما رو بسته. اگه من برم روابط آزاد داشته باشم زندگیم جدید میشه. بابا کاری نداره، تحقیق بکنیم بریم ببینیم اینایی که آزاد زندگی کردن به سن 40-50 سال رسیدن چه افسردگی دارن، چرا اکثرشون خودکشی میکنن. اشتباه میکنی. تنوع و تازگی زندگی در حکمت، نه در نو به نو کردن. من یسلم وجهه الاله و هو محسن فقط استمسک بالعروه الوثقا و من کفره فلا یحزن ککفره الینا مرجعهم فنبههم بما عملوا ان الله نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. یه مدت میچره. ببخشید اینطوری میگم، نمتعهم یعنی این دیگه، یه مدت تو این خوشیا میچره برای خودش، بهره میبره. اینجوری که نیست که. ثم نضطرهم، زندگی واقعی اضطرار داره، در خلوتش به هم خواهد ریخت. نگاه نکن قیافشو برای من شما سرخاب سفیداب میکنه. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. بعد اگه ازش بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، میگه خدا. خب چرا اونی که عالمو خلق نکرده بعدن اداره عالم رو خودش به عهده نگیره؟ همین الان هم در فیزیک میگن ابتدای خلقت یه خالقی داشته ولی در ادامه رها کرده. چرا بعد رها کنه خلقتشو؟ چرا نباید خودش ادامه بده؟ ولو ان ما فی الارض من شجره تن اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. کلمات خدات که تموم نمیشه. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. خلقت و بعث همتون با یکیتون هیچ فرقی برای خدا نمیکنه. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى. بابا این نظم عالمو نمیبینی؟ چرا این عالم با این نظم باید اینقدر زندگی بشر، چرا شب و روز بی هدف نیستن، خورشید و ماه بی هدف نیست، اینقدر نظم داره، وقت بشر اینقدر اهل لهو؟ ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل، اون چیزای دیگه که غیر خدا میخونیم هیچی توش نیست، خدا میدونه. علم تر ان الفول تجری فی البحر بنعمت الله لیوریکم من آیاته، حرکت کشتی رو تو دریا ببین، به نعمت خدا، به باد، به جریان قوانین آب، به این که اصلا رو آب در واقع شناور باقی مونده. آیات خدا رو ببین، انسان باید صبار شکور میشد، انسان باید صبار شکور میشد. و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، همین یه موجی بیاد اینا رو در بر بگیره، اون وقت میبینین چجوری به غلط کردن میفته بشر. خدا رو خالصانه میخونه. فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد و ما یجحدوا بآیاتنا الا کل ختار کفور، بعد که نجاتشون میده یه دلبته آدم میشن، فمنهم مقتصد، میان رو میشن. این مقتصد خلاصه همه اون یابونیاست، مقتصد یعنی اونا، اون بالایی ها. و ما یجحدوا بآیاتنا الا کل ختار کفور. یا ایها الناس، آی مردم، این سوره بین المللیه، آی مردم، آی انسانها، اتقوا ربکم، تقوا پیشه کن، ایمان به خدا رو به صحنه زندگیتون بیارین. وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو بجاز عن والده شیئا، بترسید از روزی که نه پدر و مادر جای بچه، نه بچه جای پدر مادر را نمیگیرد. ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، گول این زندگی دنیا رو نخورین. ولا یغرنکم بالله الغرور، گول خود خدا رو نخورین. چرا گول خدا رو خوردن؟ چون خدا کریمه. خدا شما خطا انجام میدین نتیجهشو بهتون در لحظه نشون نمیده، دروغ میگین دماغتون دراز نمیشه. چون خدا به خاطر اولین گناه ماها رو عذاب نکرد. چرا در قبال خدا باید فریب بخوریم؟ چون مهربونه؟ چون نخواسته مثل دنیای کثیف استکباری فهم، تازه اونجا فهم غلط خودشو به مردم دیکته کنه؟ چون اینطوریه؟ چون جوری عالمو خلق نکرده که با اولین خطا ماها رو خاکستر کنه؟ چون کرامت داشته؟ چون علمشو به رخ نکشیده لحظه به لحظه ما رو خفت کنه، یقه کنه؟ چون اینطوریه جا داره هر کاری خواستیم با خدا بکنیم، هر جوری خواستیم در موردش فکر کنیم؟ ان الله عنده علم الساعه، علم ساعت در نزد خداست. و ينزل الغيث، باران در نزد خداست، علم باران در نزد خداست. و يعلم ما في الارحام، خداست که میدونه در رحم ها چه خبره. هنوز که هنوز تا به امروزش نمیدونن تو رحم چه خبره. با این همه پیشرفت سونوگرافی میکنن میگن قلب بچه تشکیل نشده، بعد بچه سالم به دنیا میاد. سونوگرافی میکنن میگن همه چی سالمه، بعد فلان اتفاق میفته. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هنوز که هنوزه هیچ نفسی نمیدونه فردا چه براش رقم میخوره. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، هنوز نفسی نمیدونه آخر در کدام زمین سر بر خاک میگذارد. بابا بشر این همه چیز نمیدونی، چرا اینقدر گندگی؟ چرا اینقدر زندگی لهو؟ بابا حداقل یکی بره دنبال لهو که اینا رو میدونه، بگه آقا من اینا رو میدونم، نگران نباش، خیالت جمع، من خبر دارم. بابا تو در مورد قیامت خبر نداری، تو در مورد یه بارون خبر نداری، یه بارون دست تو نیست. میگی ابرها را نمیدونم چی چی کردن، یه بارون کنترلش دست تو نیست، یه ارهام بچه های در رحم مادر دست تو نیست. هنوز که هنوزه نمیتونی فردای خودتو پیش بینی کنی، هنوز که هنوزه مرگتو نمیتونی پیش بینی کنی. تو به چیه این عالم تکیه کردی؟ به چی خودت تکیه میکنی که زندگی پر از لهو داری؟ که حکمت برات مهم نیست، که حسن در زندگی برات مهم نیست، که شاکر بودن درت نیست. سوره مبارکه لقمان،
اینجوری بگم، سوره مبارکه لقمان، سوره مبارکه لقمان آمده است تا ما را از زندگی پوچ و بی هدف، از سرگرمی های بی نتیجه نجات دهد. و سور این سوره همان حکمت است که به واسطه قرآن حکیم نصیب انسانها شده است. سور این سوره حکمت، سور این سوره بهره‌مندی از قرآن حکیمه، سور این سوره شاکر شدن است که هر نعمت و هر موقعیتی را در زندگی انسان ثمردار می کند و انسان را از زندگی بی ثمر نجات می دهد. چرا انسان باید بی ثمر زندگی کنه؟ آسمون بی ثمره، زمین بی ثمره، چیه این عالم به بطالت خرج شده، بی هدف داره کار می کنه؟ چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ سوره مبارکه لقمان انسان را موعظه می کند، موعظه می کند از زبان انسانی دارای حکمت تا حسن و نیکویی را در او زنده کند، تا او هم از حکمت بهره‌مند شود. برخورداری از حکمت است که انسان را از رحمت ویژه الهی بهره‌مند می سازد. همون که گفتیم سور توش رحمت جاری میشه، توش آیه نازل میشه. برخورداری از حکمت است که پدیده های عالم را برای انسان آیه می کند. سوره لقمان سوره حکمت، سوره بکار بستن علم. سوره مبارکه لقمان علم انسان را کاربردی کرده و به صحنه عمل می آورد. این سوره، سوره مبارکه لقمانه. با سوره مبارکه لقمان هر لحظه زندگی انسان فرصتی است برای علم، نورانیت، معنویت و رسیدن به خدا. این چنین زندگی لحظه به لحظه‌اش خوشی، نشاط و حیات است، حتی اگر لحظه‌اش سخت باشه. چرا ما از این زندگی محروم باشیم آخه؟ این زندگی در زندان هم اگر باشد، هیچ دو روزش شبیه هم نیست. آی آدم ها، اینقدر فکر نکنید بقیه طعم زندگی رو از ما گرفتن. ما خودمون طعم زندگی رو از خودمون گرفتیم. آدم دارای حکمت رو بنداز گوشه زندان، چون درونش در حال حرکته، هیچ دو روز زندان شبیه هم دیگه نیست. اینو بعد 10 سال از زندان در بیاری، به اندازه 3650 روز برات حرف برا زدن داره، برات نکته داره، برات کشف داره. ما رو میندازن تو زندگی پر از نعمت، تو والا به خدا تو زندان نیستیم، داریم زندگی میکنیم، آسمون داریم، زمین داریم، اطرافیان داریم، دوست داریم، خوردنی ها داریم، پوشیدنی ها داریم، دیدنی ها داریم، احساس افسردگی داریم میکنیم. دو روزمون که نه، دو ماهمون که نه، دو سالمون شبیه هم دیگه است. این ربطی به بقیه نداره، این ربطی به تورم نداره، این ربطی به جمهوری اسلامی و حکومت دینی نداره، این برای همه مردم دنیاست.
رب به حکمت داشتن و نداشتن خودمون داره. خب چرا از این زندگی آدم محروم باشه؟ سوره مبارکه لقمان اومده که همچین زندگی رو به آدم بده. خب همچین آدمی در پناه قرار میگیره دیگه. چرا در پناه قرار میگیره؟ به خاطر اینکه دشمنش هم دشمنی کنه این حکمت ازش استفاده میکنه. لذا دشمنشو دیوانه میکنه انسان دارای حکمت، چون دشمن باش دشمنی میکنه، این از دشمنم استفاده میکنه برای نورانیت بیشتر، برای معنویت بیشتر، برای خوشی بیشتر، برای حیات بیشتر. بعد میشه صحنه کربلا که هر چقدر به عصر کربلا نزدیک میشید صورت امام حسین گشاده تر میشه. اصلا دیوانه میکنه دشمنشو، میگه آقا من اصلا نمیتونم اینو به هم بریزم. بله انسان دارای حکمت به هم نمیریزه. ما رو الان دشمنمون که سله، پدر مادرمون با یه جمله به هممون میتونن بریزن، همسرمون به هممون میتونه بریزه، بچه‌مون به هم، دوستمون یه جمله بگه ما رو میتونه به هم بریزه. چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید انقدر راحت به هم بریزیم؟ چرا باید یه حوض کوچولو باشیم که یه دونه سنگ می‌ذاری قلوب بی صدا کنه موج به وجود بیاد؟ اقیانوس باش، ککت نگزه اگر دنیا آلودگی درت خالی کنن، چون اقیانوس با آلودگی خالی کردن نجس نمیشه. آب قلیل یک قطره خون نجسش میکنه. چرا باید با یک قطره آلودگی دیگران ما انقدر آلوده بشیم؟ خب حکمت داشته باش، اقیانوس باش، که من کامیون تو نجاست خالی کردم تو آلوده نشی، تو پاک کننده باشی. چرا نباید انسان حکمت داشته باشه؟ سوره مبارکه لقمان اومده سوره حکمت ایجاد کنه. سرش هم عرض کردم، همین آیاتی که بهتون نشون دادم، اصل عملیش میشه این آیاتی که اینجا براتون گذاشتم. جناب لقمان موعظه میکنه به تمام بشر، آقا این فرمول دارای حکمت، این فرمول محسن شدن آدم محسن، این فرمولش اینه. این آیات که الان براتون جلوتونه، آیات موعظه جناب لقمان به فرزندش، اینا دستورالعمل حسنه. کسی که حسن داشته باشه اون وقت کلام خدا براش حکمت ایجاد میکنه، وقت حکمت های نهج البلاغه براش حکمت ایجاد میکنه. راهش اینه، من باید صفت حسن درم شکل بگیره تا اون وقت متنی که حکیمه برای من حکمت ایجاد کنه، وگرنه قرآن میخونیم حکمت دار نمیشیم. این همه داستان موسی خوندیم علیه السلام، داستان انبیا خوندیم علیه السلام، گشاده نشدیم چون در ما حکمت ایجاد نکرد. انشالله که به برکت این سوره مبارکه، به برکت این روزهای ماه مبارک رمضان که روزهای نزول قرآنه، ما را از سوره حکمت بهرمند کنن، از سوره شکر ما رو بهرمند کنن، و انشالله چنان زندگیمون شور و نشاط و حیات داشته باشه که زندگی مؤمنانه، زندگی با حکمت از زندگی غیر مؤمنانه متمایز بشه. آدمها رو دعوت کنیم به حکمت، آدمها رو دعوت کنیم به حسن، آدمها رو دعوت کنیم به کتاب خدا، و اینجوری بشه که زندگی همه از این نشاط بهره‌مند بشه. چون خیلی دوست نداریم در بین یه عالم آدم افسرده مام زندگی کنیم. زندگی همه پر از این شور و نشاط و حیات باشه به برکت حکمت و به برکت این سوره های عظیم و شأن قرآن، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببخشید وارد جلسه بعدی شدیم، عذرخواهی میکنم از دوستان فهم قرآن، انشاءالله بر ما ببخشن. همه رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا، خدا نگهدار.